بسم الله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله دو مرحله اولا خلل در رکوع و سجود بود، مرحله ثانیه در خلل امور معتبره در رکوع و سجود بود. مرحله ثالثه در خلل واجبات غیر رکنی است. که این مرحله ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و من نسی القرائت او الذکر او بعضهما او ترتیب فیهما و ذکر قبل ان یصل الى حد رکوع تدارک ما نسیه و اعاد ما هو مترتب علیه. این کلام به اضافه دو سطر بعد هفت واجب از واجبات قرائت مثل حمد، مثل ذکر در رکعت ثالثه و رابعه که تسبیحات باشد، چهار از این هفت عبارت است: یک، حمد و فراموش کرد قبل از رکوع یادش آمد، سوره را فراموش کرد قبل از رکوع یادش آمد، ترتیب بین حمد و سوره را فراموش کرد و الله اکبر قل هو الله را شروع کرد بعد حمد را شروع کرد. آیه ای از حمد را فراموش کرد، آیه ای از سوره را فراموش کرد. طبعا این فراموشی دو فرض دارد هر کدامش، طارتا بعد از رکوع هست، داخل در رکوع شده یادش آمد حمد نخونده، سوره نخونده، مترتباً نخونده، بعض از آیات را نخونده. حالا چه بکند بعد از رکوع در این فروز اربعه؟ و اخرا این است که قبل از رفتن به رکوع یادش آمد حمد را نخونده، سوره را نخونده. اون چه خوانده مرتبا نبوده، سوره قبل از حمد بوده. بعض از آیات ما را نخونده. دو فرضش کنید این چهار سوره را، چهار دوتا میشه هشتا. کبرای این چهار فرض و حکم این چهار فرض در سطر دوم این مسئله بیان شده. اینجا دلیلش باید بیان بشود. سطر دو سطر یک، من نسه شیعن مباجبات سلاتی سهوه و امکان بعد تجاوز محل نماز باطل است و الا اگر قبل از رکوع باشد صحت صلاتو. این کبرای این حکم این دو فرض بیان شده که بعد از رکوع بود لاشیء علیه، یعنی لاشیء علیه از نظر عاده و الا اینکه آیا کجا قضا واجب است، کجا قضا واجب نیست، کجا سجده صف دارد، کجا سجده صف ندارد، اون مباحثش میاد. صغرای این کبرا که اجزاء غیر رکن نیست، ما ذکرنا من الفروز سمانیه، اگر بعد از رکوع یادش آمد این نماز صحیح است، اختلافی هم نیست. دلیلش هم قاعده لاتعاده. و اگر قبل از رکوع یادش آمد، در قبل از رکوع دو احتمال است، بلکه دو نظریه هست. نظریه اولا این است که عاده لازم نیست، برود به رکوع. که این نظریه را مرحوم سید در عروه در مسئله 18 خلل به عنوان احتمال گفته، بلکه قبولم دارد. نظریه دوم این است که نه، واجب است هم را دو مرتبه بخواند، سوره را بخواند، در کل فروز اربعه خوندن حمد و خوندن سوره دو مرتبه واجب است. دلیل بر نظریه اولا تقدم الکلام، میگویند قرائت حمد از واجبات است، محل این قرامت گذشته است. خروج از محل میگویند عاده ندارد. نظریه دوم میگویند محل باقی است، اون چه که آورده شده است کل عدم است. برای اینکه یا نیامده که نیامده، اگر آمده مرتبا نیامده کل عدم است. بر این اساس میگویند دو مرتبه اتیان به اجزا واجب است. چرا؟ لعدلت الاجزا، اون دلیلی که میگه قرائت واجب است موجود است. اون دلیلی که میگوید ترتیب در نماز واجب است موجود است. بناءً علی هذا در کل این فروز، یعنی فروز اربعه، خود ادله اجزا میگوید اگر نیامده باید بیاد، اگر باطل بوده بازم باید بیاد، اگر نیامده که واضح هست، تجاوز از محلم که نشده، هنوز داخل در رکوع نشده، اگر آمده است ناقصاً آمده است، ایزن اتیان واجب است لل ارتباطیه. به همون بیانی که توضیح داده شد، مثلا در این فروز شرط صحت رکوع آمدن هم دست هم نیامده، شرط آمد صحت هم آمدن رکوع هست. خب رکوع نمیشه بیاد، اگر بیاد اضافه رکوع در می پیش خواهد آمد در بعض از فروز. فعلیه دلیل بر وجوب اتیان در کل این فروز ادله اولیه هست، از قبیل دلیل وجوب هم، وجوب سوره، وجوب سوره کامله، وجوب هم مطلقا، فعلیه. این چهار فرض حکمش روشن است. اگر بعد از رکوع هست تدارک لازم نیست، بفرمایید لقاعده لا تعاد. اگر قبل از رکوع هست در تمام این فروز دو مرتبه باید هم خونده شود، سوره خونده شود. دلیلش ادله اولیه من غیر فرق بین این که ناز اجزا باشن یا نباشن. مثلا در ترتیب مورد اختلاف است که ترتیب از اجزاء صلات هست یا نیست. ترتیب بین حمد و سوره از اجزاء صلات هست یا نیست، این لا فرقه بین این که ترتیب بگیم از اجزاء صلات یا گفته بشود که نیست، کما هو ظاهر واجب صلاتی هست. ترتیب بین حمد سوره جز نباشد اما واجب فصلات. اگر واجب فصلات است الان یادش آمده محلم باقیست تدارکم واجب است. فعلیه این فروز اربعه مربوط به حمد و سوره ناشبهت در وجوب تدارک منسی قبل از رکوع خلاصه کنید لعدلت الاجزا و لعدلت الواجبات و لعدلت ترتیب، همین سه تا کافیه، توضیح هم نمیخواد از ما ذکرنا، این فروض احکامش روشن شده است. در این فروض اربع سیدنا الاستاد می فرماید این تدارک به قصد جزئیت هم باید باشه. سه فرض دیگری هست که دو فرض هم بحث دارد، صغرم و کبرم، و هم کیفیت اتیان مورد اختلافه. این اون دو فرضش این است: و من نسی قیام اب تمانینت فی القراءت او ذکر و ذکر قبل الرکوع. در این دو فرض سیدنا الاسناد احتیاط وجوبی دارد که تدارک بکنه. در اون سه فرض فتواست، در این دو فرض احتیاط وجوبی است. هم را آورده قیام در حال هم نبوده، هم را در حال جلوس خوند یادش آمد که قیام واجب بوده، حصه خاصه از حمد واجب بوده، حمد در حال قیام. خب اینی که آورده حمد هست اما در حال قیام نیست. حصه خاصه از ذکر واجب بوده، تسبیح در حال قیام. خب این تسبیح آمده اما در حال قیام نیست. در این دو فرض می فرمان احتیاط وجوبی این است که تدارک بکند، با این فرق بین اون سه صورت و این دو صورت، اون سه صورت قصد جزئیات می کنه در اتیان به هم، در این دو صورت به قصد قربت مطلقه بخواند. پس فرق بین پنج و شش با چهار از دو جهت است: یک، اون چهار فتواست، این دوتا احتیاط وجوبی است. دو، در اون چهار قصد وجوب می کند، در این دو قصد رجا می کند. به قصد وجوب حمد را لازم نیست، نمیتواند قصد وجوب بکند، باید رجاءً حمد را ثانیاً تدارک بکند. این دو فرض از صور سبعه حمد و سوجی. فرض هفتم مسئله نسیان جهر و اخوات است. در نماز ظهر باید در غیر جمعه اخفاتن خوانده بشه، حمد سوره را جهرن خونده در نماز ظهر. قبل از رکوع فهمید که جهر نیامده، حمد آمده جهر نیامده، یا در نماز مغرب و عشا و صبح قرائت باید جهرن خونده بشود. در نماز مغرب میخواست برود به رکوع، یادش آمد که حمد را اخفاتن خونده، سوره را اخفاتن خونده، که این کثیر ما ابتلا هم میشود، خصوصا در اثنا یک دو آیز هم خونده اخفاتن در نماز مغرب، آیه سوم فهمید که اشتباه کرده، میبایستی این دو آیه جهرن خونده بشه. کل موارد اختلاف که کثیرم هست این است که جهر و اخفات اگر در نمازهای جهریه یا اخفاتیه فراموش شد چه بکند. ظاهرن این مسئله دو نظریه هست. نظریه اولا این است که در کل این فروض اعاده لازم نیست، همون آیه‌ای که جهرن بوده اخفاتن خونده صحیح هست. نظریه دوم این است که نه، در کل این فروض باید دو مرتبه حمد را از سر بگیرد، ما یترتب علیه کسور است، اون هم باید از سر بگیرد. مهم این فروض ثلاثه هست، اون فروض اربعه که واضحه، عاده واجب است بفهمه لعدلت الاولیه، حالا میخواد دلیل ترتیب باشد، دلیل هم باشد، هیچی نمیخواد، ارتباطیت هم اینجا نمیخواد. مسئله فرض پنج و شش، این هم مسائلش از متقدم روشن شده، ولیکن انشاءالله تعالی در روز شنبه ببینیم چه کسی قائل به بطلان در این فروض است، اگر کسی باشد که نقل کردن شاید جامع المقاصد فرموده باشد. مشهور میگویند در مسئله جهر و اخفات اعاده واجب نیست. اقوال در این دو سفرز نسیان قیام و نسیان تومنینه و نسیان جهر، اقوال در این دو مسئله احتمالات گفته بشه، ادله احتمالات گفته بشه، انشاءالله تعالی این سه فرض در روز شنبه خواهد آمد. در روایتی که در بهار جلد 15 لعل صفحه 200 و حدود 60 کل این روایات یا اغلب اونها در رابطه با کیفیت تولد رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برکات این تولد است. عبدالله ابن عباس از پدرش نقل میکنه که پدرش فرمود روزی که رسول مکرم متولد شد در جبین مبارک این مولود نوری بود کنور شمس. در بعض روایات دیگرم دارد این که بعد از تولد در حجاز شامات دیده می شد، یک نوری از جبین مبارک، صورت مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر بود که همه می فهمیدن. در روایتی یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام به نام محمد ابن عباد سری، باهار اشتباه داره ان نداره، این شیخ طوسی فرموده که از شاگردان امام صادق علیه السلام است، ابن سری میگوید امام صادق علیه السلام فرمود در روزی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد، یک نفر از اهل کتاب آمد در اجتماع قریش، داره چند نفر از رؤسای قریش جمع بودن صحبت میکردن، اسامیشون هم هست در این روایت. اون به اهل کتاب آمد داخل اینها شد، گفت در قریش کسی دیشب متولد شده یا نه؟ اینا همه گفتن نه، مخبر نداریم، کسی دیشب متولد نشد. اون اهل کتاب به اینها گفت برین تحقیق کنیم ببینیم در حجاز یا در فلسطین جای دیشب متولد شده یا نشده. در این روایت دارد که رفتن تحقیق کردن، دیدن بله دیشب وجود مقدس خاتم الانبیا علیه السلام در مکه متولد شده. اون کتابی آمدن به کتابی گفتن بله دیشب اینطور چیزی بوده، اون کتابی گفت این شخصی که متولد شده اسمش احمد است و یکی از خصوصیاتش این است که با تولد او اهل کتاب از رد خارج شده، یعنی اهل کتاب تا روز قیامت نبی نخواهند داشت اگر این را قبول نکنند. در این روایت داره هلک اهل کتاب. بعد اون کتابی بهش گویال جریاناتی هست، میل دارین قبل از دیدن این مولود من به شما بگویم یا بعدش؟ عرض کردن نه، قبل از دیدن اگر بگویید بهتره. جریانات و فرمود که هلک اهل کتاب با این آمدن این مولود، گفت پس بریم ببینیم این مولود را. اون قریشی چند نفر قریشی که بودن گفتن بریم، رفتن تا چشم این اهل کتاب به جمال مبارک رسول خدا افتاد، علامت نبوت خاتمیت را که دید غش کرد. دارید این اهل کتاب بیهوش شد، غش کرد. بعد از مدتی که به هوش آمد گفتم چی بود؟ گفت همین بود که دیگه نبوتی برای اهل کتاب نمونده است، هلک اهل کتاب به آمدن این مولود. در بعضی از این روایات یکی از برکات وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که با تولد این وجود مبارک شیاطین با آسمون ها دیگه ممنوع شدن، نمی توانستن استراق سم بکنن. در بعضی روایات داره که در تولد حضرت عیسی علیه السلام اساسمون ممنوع شدن، در بعض با تولد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تمام سماوات سبع ممنوع شدن. روایت مفصله، بخوانید در منبرا بگید اینها را. اینها خیلی مفیده وقتی که اگر شخص با این خصوصیات آشنا بشه دیگه نه وحی را این کار می کند، نه مسئله چون و چرا دیگه نمی کند. این مولودیست که در تولدش تاق کسرا تو خون خورده است، در تولدش آتشکده فارس که هزار سال دارن این مشغول به کار بود خاموش شد. اینا یه چیزاییست که یکی دوتا نیست. ساعت تولدش را ببینید منجمین اون زمان چه گفتن. وقتی که خداوند متعال یک کسی میخواد قدرت بده ساعت تولدش، ساعت عملش، روز تولدش، نفس تولدش، همش برکات هست برای انسان ها، برای همه موجودات، نه انسان. وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحمتون للعالمین بود نه للانسان. همه موجودات از وجود برکت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بهره مند شدن. تازه این تولدش، زمان بعثتش چی شد، این مدت چقدر استفاده ها کردن، از همه اینها بگذرید. ولی سوف یعطی که رب که فتر اینهایی که اگر اون چی که در راجب وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شیعه و سنی گفتن، این اختصاص به شیعه ها نداره، بعضی از این روایات را عامه هم نقل کردن، اگر شخص اینها را به اصطلاح دانشکده شناخت اولیاء خدا، حالا حضرت عیسی علیه السلام باشد یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، خوب انجام بشود، شی باقی نمی ماند مگر برای معاندین که اونها اگر شبه دارن نسبت به خدا رو شبه دارن. توجه کردید؟ غیر معاند با شناخت از هم زمان حمل اینها گرفته، زمان تولد اونها گرفته، در چه فصلی از فصول بوده، چرا اینجور شده، منجمین در این ساعت چی گفتن، میگن ساعت تولد رسول اکرم بهترین منزل حرکت قمر بوده. اینا همه وقتی که دست به دست همیده اون وقت انسان میتواند به مقدار وسعش شناختی نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد. اللهم ارزقنا من امته علیه السلام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.